أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سخن از انحلال حکمی بود. گفتیم هرگاه تکلیف در بعضی از اطراف علم اجمالی به واسطه امارات و اصول، امارات معتبر و اصول محرزه اثبات بشه، علم اجمالی حکمن منتفی و منحل محسوب میشه و میشود در سایر اطراف علم اجمالی براءت جاری کرد، اصل مؤمن جاری کرد. مثالی هم که زدیم این بود که دو اناء مشتبه اینجا باشه و ما نسبت به اناء سمت راست از طریق استصحاب اثبات تکلیف کنیم، وقت در اناء سمت چپ براءت جاری است. اونی که در این قسمت ان شاء الله بهش خواهیم پرداخت تحلیل این قضیه است. چطور می‌شود انحلال حکمی رخ میده؟ بر چه اساسی اثبات تکلیف در یک طرف علم اجمالی مجوز اجرای براءت در طرف دیگر می شود؟ این چه توجیه و تحلیلی دارد؟ ایشون دو دیدگاه رو بیان کردند، یکی از آن استادشون و یکی از آن خودشون. مرحوم آقای خویی علی الله مقامه به این شکل تحلیل کردند قضیه را. ایشون می فرمایند که علم اجمالی اگر مورد تجزیه واقع بشه، یه علم به جامعه و یک شک در هر طرف. یک علم به جامع تعلق دارد و یک شکی که در تک تک اطراف این علم اجمالی نشسته. این حقیقت علم اجمالی است. خب حالا چی میخواید بگید؟ ایشون میفرمایند که وقتی که اماره ای معتبر اثبات تکلیف میکنه در یکی از اطراف علم اجمالی، با توجه به این که دلیل حجیت اماره مفادش جعل طریقیت و علمیت تعبدیست، مفاد دلیل حجیت اماره جعل طریقیت و علمیت تعبدیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی شارع مقدس اماره ای را حجت می کند، اماره ای که ذاتن مفید زنه، در حقیقت انگار که این اماره زنی رو در قامت یک طریق تام، در قامت یک علم بالا می کشه و تعبدن مکلف رو موظف می کنه با این اماره زنی بسان طریق تام، بسان علم معامله کنه. این میشه فرایند جعل طریقیت و علمیت. خبر ثقه مفید زنه، همین که دلیل حجیت خبر ثقه اقامه میشه، در واقع یک بخشنامه به تمام مکلفین ابلاغ میشه مبنی بر این که از این پس موظفید خبر ثقه را به سان طریق تام ببینید، به سان علم ببینید. حرمت گوشت خرگوشی که خبر ثقه بر اثباتش قائم شده، از نگاه مکلفین همپایه یک تکلیف معلوم و قطعی اعتبار میدان. گویا این که اصلا میدانیم از دو لب امام شنیده ایم، نه از دو لب ثقه که فرموده است لهو الارنب حرام. به این شکل دی میگن جعل طریقیت و علمیت. خب چه استفاده از این میخواد آقای خویی بکنه؟ ایشون میفرماید که با توجه به اینکه مفاد دلیل حجیت اماره جعل علمیت و طریقیت، وقتی اماره مثبت تکلیف قائم شد بر اثبات تکلیف نسبت به یک طرف از اطراف علم اجمالی، در حقیقت شک مکلف رو نسبت به اون طرف تعبدن سلب میکنه، تعبدن برمیده. گویی که مکلف دیگه نسبت به اون طرف هیچ گونه شکی بفرمایید ندارد. همین که مثلا اماره معتبر قائم شد و ینه شرعی قائم شد بر این که اناء سمت راست نجسه، خب بینه شرعی مفید ظنه، اما خب تعبدن علم. گو این که شما دیگه شک ندارید در اناء سمت راست، انگار که علم دارید اناء سمت راست نجس حرام. پس دلیل حجیت اماره تعبدن شک در اون طرفی که این اماره بر اثبات تکلیفش قائم شده است رو ملقا میکنه. با توجه به مقدمه‌ای که عرض کردیم، القاء شک در اطراف علم اجمالی مساوی است با القاء علم اجمالی، چون قوام علم اجمالی به یک علم به جامع بود و به یک شکی که در هر طرفی نشسته است. وقتی شک در طرف به واسطه دلیل حجیت اماره که انلم یکن اعلام شد، گو این که علم اجمالی مکلف که انلم یکن اعلام شده. این خلاصه بیان مرحوم سید خویی اعلی الله مقامه است. روشن عبارت؟ مطلب ابهام نداره؟ خب مرحوم آقای صدر اعلی الله مقامه اشکال میگیرند به این ایرادی که استادشون گرفتن، ایرادی که ایشون میگیرند، اشکالی که ایشون میگیرند این است که شما ظاهرند فراموش کردید، حالا به زبان بنده به لسان بنده، وجه منجزیت علم اجمالی را. این که علم اجمالی منجز تام محسوب می شد. منجز تام یعنی چی؟ یعنی مکلف و وادار می کرد نسبت به تمام اطراف علم اجمالی حالت موافقت به خودش بگیره و اون تکلیف معلوم بالاجمال رو به شکل قطعی موافقت کنه، به این معنا که تمام اطرافش رو ترک کند. اگر علم اجمالی به حرمت تعلق یافت، تمام اطرافش رو اتیان کند اگر علم اجمالی به وجوب تعلق یافته. به تعبیر دیگه این که علم اجمالی مقتضی احتیاط تام در تمام اطرافش بود، برمیگشت به یک کلمه، تعارض. تعارض یعنی چی؟ یعنی رفقا بین اصول مؤمن جاری در تک تک اطراف علم اجمالی تعارض رخ میداد. اگر قرار بود اصل مؤمن در این طرف جاری بشه، میبایست در اون طرف هم جاری میشد، وقت اینجا بود که مکلف مجاز میشد هر دو طرف یک علم اجمالی، دارای دو طرف را مخالفت بود و این شد مخالفت با علم به جامع، مخالفت با اون تکلیفی که بالاجمال معلومه. ببینید اگه قرار اصل براءت در اناء سمت راست جاری بشه، میبایست عیناً در اناء سمت چپ هم جاری بشه. وقت شما مجاز میشدید که هر دو اناء را بنوشید و این جواز شرب هر دو اناء منافات داشت به اون تکلیفی که بالاجمال میدونم راجع به این اناءین مشتبهین وجود دارد، منافات داشت به اون نجاست یا خمریتی که میدانم در یکی از این دو اناء مشتبه وجود داره و منو موظف میکنه به وجوب اجتناب. بنابراین اصل مؤمن براءت نمیتونست تو هر دو طرف جاری باشه. وقت اینجا این سوال پیش میامد که چرا در یک طرف دون طرف الاخر جاری نباشه، فقط در اناء سمت راست نه چپ. وقت اینجا با محظور ترجیح بلا مرجح مواجه میشدیم که نمیشود یک تکلیف در یک طرفش با براءت مواجه بشه در طرف دیگرش با احتیاط. مثلا فرقی بین این دو طرف نسبت به اون تکلیف معلوم بالاجمال نیست، همونطور که ممکن است اون تکلیف معلوم بالاجمال در این طرف نشسته باشه، وجوب اجتناب الواقع مال این اناء باشه، به همون میزان ممکن است در آن اناء. فرقی بین این دو طرف نیست تو بخوایم تبعیض قائل بشیم. خلاصه عرض ما، اجرای اصل مؤمن خلاصه تعارضی که باعث می شود اجتناب از تمام اطراف علم اجمالی واجب بشه، خلاصه تعارضی که باعث می شود تمام اطراف علم اجمالی منجز بشند، اینه که اجرای اصل مؤمن در تمام اطراف منجر به ترخیص در مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال می شود. عبارت روشنه، منجر به ترخیص و مرخص شدن مکلف در مخالفت با تکلیفی می شود که بالاجمال معلومه. به اجرای اصل مؤمن در بعض اطراف دون الاخر هم منجر می شود به محظور ترجیح بلا مرجح که محال است. نتیجه کار این میشه که اصل مؤمن، اصل براءت در هیچ کدوم از اطراف علم اجمالی جاری نشود و مکلف موظف باشه راه احتیاط رو در پیش بگیره، موظف باشد که در قبال این تکلیف محتاطانه عمل کند و رعایت تکلیف محتمل رو در تمام اطراف علم اجمالی بکند. وقت اینجا سوال پیش میاد که خب حالا چه ربطی به بحث ما داره که در بعضی از اطراف علم اجمالی به واسطه اماره یا اصل، به واسطه حجت معتبر تکلیف اثبات شده، وقت در باقی اطراف براءت جاری میشه. مطلب کاملا روشن. ببینید وقتی که یکی از دو طرف یا چند طرف علم اجمالی به واسطه یک حجت معتبر، یک اماره معتبر، یک اصل محرز درش تکلیف اثبات شد، دیگه اون طرف مجرای اصل براءت نخواهد بود. حجج مثبت تکلیف مقدم بر اصول نافی تکلیف هست. وقتی فرض بگیریم اماره قائم شد که اناء سمت راست متعلق تکلیفه، ازش باید اجتناب بکنی، دیگه در اناء سمت راست اصل براءت، اصل نافی تکلیف، اصل مؤمن جاری نخواهد شد. تا بخواد تعارض کند با اصل براءتی که در طرف دیگر میخواد جاری بشه، اصلا دیگه اون طرف فی نفسه مجرای براءت نیست. تا بگیم آقا اگر بخواد اصل براءت در طرف دیگر جاری شود نه در این طرف، ترجیح بلا مرجعه. ندید اینجا فقط و فقط اناء سمت چپ هست که مجرای اصل براءته، قابلیت جریان اصل مؤمن را دارن، بدون اینکه تعارضی پیش بیاد، درگیری پیش بیاد، بخوان اینها به هم حسودی کنند، حالا به تعبیر عرفی عامیانه بنده، اصل براءت رو در اناء سمت چپ پیاده میکنیم و در اناء سمت راست بر اساس اون حجت معتبری که بر تکلیف قائم شده عمل میکنی. بله فرد
یعنی اشکالش
میشه سردر خروم وارد نیست؟ وارد نیست یا هست؟
اینجای
فرد ایشون میگه اون تحلیلی که آقای خویی رای کردن درست نیست، این که علم اجمالی تعبدن ملقا اعلام شده است برایش هیچ اثری مترتب نیست، ایشون حرفش اینه. و اساسا خود مبنای آقای خویی هم ممکنه مورد مناقشه باشه، اینکه جعل حجیت بر اماره من جعل طریقیت و علمیت باشه، خوش یکی از مبانی موجود در مسئله است که لقائل ان یونکر، میشه کسی مثلا اصلا انکار بکنه این قضیه.
تو بعضی از این فروض علم اجمالی بود البته بس که خاطر هم نیست که میگفتن اگر بعد از منجز شدن علم اجمالی مثلا اگر یکی از اطراف از دسترس خارج بشه، از محل اطلاع خارج بشه، این تمجیز علم اجمالی سر جای خودش هست، از طرف دیگه باید اجتناب کرد. و اگر قضیه فقط سر این تعارضه باشه، اینجا هم تعارضه برداشته شد
کجا؟
مثلا بعضی موارد خاطرم هست اونم در دقیق که میگفتن که حالا که علم اجمالی منجز شد، اگه یکی از طرف مثلا از محل ابتلا خارج بشه اتفاق بیفته، دیگه اون طرفی که الان محل ابتلاست نمیشه گفت که حالا اون که خارج شد این براءت جاری بکنه، همچنان اون اثر
عجیبه برعکس شما بگید اتفاقان یکی از علل انحلال علم اجمالی همین خروج بعض اطراف از محل ابتلاه.
دو تا لیوان آب باشه یک شوبره
برزیم و یکی رو چی میخواد؟ اونجا حالا خروج از محل ابتلاه قبل از تعلق علم اجمالی یا بعد از تعلق فرق میکنه، منطقه اگر قبل از تعلق علم اجمالی بعض اطراف از محل ابتلاه خارج باشه، پس اون آبی در امریکاست و آبی در اینجا، شما هیچ ارتباطی با امریکا ندارید، اجمالاً یکی از این دو نجسه، میگن اون که از محل ابتلا خارجه و این درش براءت جاریست بنوشید اشکال نداره.
بس بعد از تعلق علم اجمالی.
بله؟
بعد از تعلق
حالا یه بحث دیگه است. بعد از تعلق علم اجمالی اون یه بحث دیگه است. شما وقتی علم اجمالی تعلق یافت موظف میشید به اجتناب از هر دو. اخراج یک طرف از محل ابتلا این باعث میشه که شما بتونید اصلا این وظیفه خود در قبال علم اجمالی دور بزنید، کلن یه خیلی کار ساده میشه. با دیگه هر وقت عرض بکنم خدمتتون که علم اجمالی پیدا کردیم، فوری یه طرف شو از محل ابتلا خارج میکنیم از این دور، وقت طرف دیگه رو مرتکب میشه با یه همچی ترفندی، و بعدم که اون مرتکب شده میتونید دو مرتبه اگر مقتضی بود اون به محل ابتلا برگردونید. وقت اینجا باز این وریت بخواد جهت ارتکاب تونستیم اخراج بکنیم، پس اون نوشیدیم تمام شده. برای اینکه این عرض بکنم خدمتتون که وظیفه شما چون فعلی شده، دیگه بعد از تعلق علم اجمالی به شما اجازه نمیدن که بخواید با یک ترفندی خودتون از اون تکلیفی که در قبال علم اجمالی دارید خلاص کنید. حالا بحثش در جای خودش باید بیاد.
اگه میخوام به اینجا متوجه بکنیم، اگه این تعارض باید بالفعل اون موضوع یکی از طرفی اصلا یکی از اصلا اصلا نیست که بخوام توش اصل جادی بکنیم که اون وقت برای اجازت اون باید تعارض پیدا بکنیم اینجا بکشیم، از این طریق اگه پیش بریم میشه که
حالا اون بحث دیگه است، بذارید بحث در وقت خودش، چون مقدمات و مؤخراتی داره که فعلا جاش نطرح نکردیم. بحث قاعده منجزیت علم اجمالی از بحث‌های مفصل حلقه ثالثه است که خاطرم هست فکر می‌کنم یک دو ماه ما رو مبتلا می‌کرد تمامش می‌کرد. اونجا انشالله بحث رو مطرح خواهیم کرد و بچه قضیه رو خواهیم گفت. اما اجمالاً بدانید تنها پشتوانه و مبنایی که در مسئله علم اجمالی حتی طبق مبنای جعل طریقیت وجود داره همین تعارض بین اطرافی که مانع از جریان اصل براعت در اطراف علم اجمالی میشه. حتی خویی طبق مبنای خودشون اینجور میتونن بگن که وقتی اماره مثبت تکلیف بر یک طرف از اطراف علم اجمالی جاری می شود تعبدن ما دیگه در اون طرف شک در تکلیف نخواهیم داشت. تعبدن علم به تکلیف داریم، پس تعبدن دیگه مجرایی برای اصل براعت وجود نخواهد داشت تا بخواد تعارض بکند جریان اصل براعت در اونجا با جریان اصل براعت در طرف دیگه. چون میتونه اصلا همینجوری طبق مبنای خودش کار رو پیش ببره و توجیه کنه و سخن قابل قبولی هم بیان کنه. در غیر این صورت راه دیگری برای اثبات منجزیت علم اجمالی طبق مبنای متأخرین وجود ندارد که در وقت خودش انشاءالله بحث میکنیم. بعضی میگن علم اجمالی علت، بعضی میگن مقتضیه، بعضی ها تحلیل میکنند علم اجمالی رو به علم به واقع مردد، برخی علم به جامعه. خلاصه بحثایی است که در وقت خودش بعد انشاءالله با حوصله تک به تک اینها رو خیلی هم طول میکشه، در بحثای آتی بهش میرسیم به همین زودی ها. و قد قیل فی تقریب فکرت الانحلال الحکمی، فکره نظریه، در تقریب در توجیه نظریه انحلال حکمی در مقام بحث ما که سخن از جریان اصل براعت در شبهات حکمی است. کما ان سید الاستاز رحمت الله علیه، با این تعبیر اشاره میکنند که این فقط از آقای خویی نیست، دیگران هم گفتند. بأن متعلق به قیل است. علم اجمالی متقوم است. متقوم که میگیم یعنی این که اگر اون ما یتقوم و به نباشه علم اجمالی نیست. الف متقوم است، به و جیم، یعنی اگر به یا جیم نباشه الف نیست. این خاصیت تقوم. علم اجمالی متقوم است به دو رکن که هر کدام نباشد علم اجمالی نیست. یک، بالعلم بالجامع و به شک فی کل طرف. در واقع علم اجمالی یک پکیج مرکب از دو عنصر، علم و اجمال، علم و شک. علمی که به جامع خورده و شکی که در اطراف نشسته. و دلیل و حجیت الامارت المثبتت لتکلیف، دلیل حجیت اماره ای که اثبات تکلیف میکند در بعض اطراف، مثل دلیل حجیت خبر ثقه. لما کان مفاده، وقتی که مفاده این دلیل حجیت اماره جعل طریقیت والعلمیه باشه، مراد از طریقیت همون طریقیت تام است که خاصیت علم، حقیقت علم. فهو این دلیل به دلیل برمیگرده، این دلیل حجیت اماره. یلقی شک، یکی از دو رکن علم اجمالی چی بود؟ شک. یلقی شک فی ذلک طرف، القا میکند شک را، تعبدن در اون طرفی که اماره بر اثبات تکلیفش قائم شده. و یتعبد به عدمه، تعبد می شود به عدم این شک. و یتعبد به عدمه، انگار که نیست، انگار که وجود ندارد این شک. و هازا به نفسهی، و هازا یعنی این القاء تعبدی شک به نفسه، القاء تعبدی علم اجمالی است. رکن شیء که رفت خود شیء هم می رود. بگیم نماز تو انگار رکوع نداشت، این نفی رکنیت نفی نمازیت، اصلا انگار نماز نخونده، چون نماز بدون رکن که محقق نمیشه. و اگر دو علا حاضر تقرید وارد می شود به این تقریب ان الملاک فی وجوب الموافقت القطعیت للعلم الاجمالی، اونی که معیار و ملاک وجوب موافقت قطعی در علم اجمالی است، هو تعارض بین الاصول فی اطرافه، یک کلمه تعارض بین اصول مؤمن، اصول نافی تکلیف در اطراف علم اجمالی است. این باعث وجوب موافقت قطعی میشه. منجزیت علم اجمالی در حد تام ثابته، چون حد اقلش حرمت مخالفت قطعی است، حد اکثرش وجوب موافقت قطعی. اینکه واجب باشه موافقت قطعی به علت تعارضی است که در اطراف علم اجمالی از حیث جریان اصل مؤمن ایجاد میشه. و لیس هو العلم الاجمالی و به عنوان خود علم اجمالی، همونطور که دوستان اشاره فرمودن، به ما هو علم اجمالی منجز حد اکثری، منجز به معنای وجوب موافقت قطعیه نیست. علم اجمالی علمش در حد جامع بین طرفینه و در حد علم خود منجز است، در حد جامع صرفا منجز است. علمش تعلق یافته است به وجوب یکی از این دو نماز، یا ظهر یا جمعه، نهایت واجب کند یکی از این دو نماز را، یا ظهر یا جمعه را. اینکه شما موظف میشید هر دو نماز رو بخونید وقتی به حقیقت علم اجمالی نده، ناشی از تعارض بین طرفین. کما تقدم و لیس هو العلم الاجمالی به عنوان فلا اثر للتعبد به القاء هذا العنوان. وقتی رفقا خود علم اجمالی به ما هو علم اجمالی، خود علم اجمالی به ما هو علم اجمالی اثری در وجوب موافقت قطعی ندارد، القاء تعبدی علم اجمالی هم اثری در رفع وجوب موافقت قطعیه نخواهد داشت. وجوب موافقت قطعیه با خود علم اجمالی نیامده است تا با رفتن علم اجمالی به شکل تعبدی این هم برود. اگر با علم اجمالی می آمد، با رفتن علم اجمالی می رفت. ما اصلا ربطی به حقیقت علم اجمالی نداره تا بخواد گفته شود چون تعبدن علم اجمالی رفته است پس وجوب موافقت قطعی هم رفته است. و انما یکونو، و انما یکونو تأثیرهو، تأثیرهو تأثیر چی رو فقاهشون نگفته تأثیر چی، اما ظاهرا باید برگرده به دلیل حجیت اماره دو سه خط بالا. تأثیر اون دلیل حجیت اماره مثبت تکلیف، دیدید، به اون برمیگرده. تأثیرش از طریق رفع تعارض است. چطور؟ و ذالک، این رفع تعارض چطور است؟ ذالک به رفع تعارض برمیگرده، به اخراج موارد الامارات المثبتت لتکلیف، به این شکل که اخراج میکنه، بیرون می اندازد موارد امارات، اون موارد میشه اطراف، اطرافی که امارات مثبت تکلیف درشون نشسته. در مثال ما اناء سمت راست میشد، اخراج میکند مورد اون اماره مثبت تکلیف را. از چی اخراج میکنه؟ ان متعلق به اخراج، ان کونها، ان کونها موردن لأصالت البراءه، از این که بخواد این موارد، این اطراف مورد اصل براءت باشند، سهمی از اصل براءت ببرند. لأن الامارته طبق همه مبانی حاکمتون علل اصل، اماره حاکم بر اصل، جایی که اماره بر تکلیف هست اصل نافی تکلیف جاری نمیشه. فطبق الموارد الاخرى، سایر اطراف، گفتیم موارد یعنی اطراف، سایر اطراف علم اجمالی که درش اماره مثبت تکلیف قائم نشده باقی میماند. این سایر موارد مجرن لأصل براءت بدون معارض. مطلب روشنه. و بذالک بر همین اساس یختل رکن و سالس از ارکان اربعه قاعده منجزیت علم اجمالی که خواهیم خواند و یتحقق الانحلال الحکمی این دون فرقن بین ان نقول به مسلک جعل طریقیه که مبنای آی خویی آی نائنی این هاست و القاء شک واف تفسیره. مسلک جعل طریقیت یعنی چی؟ القاء شک به دلیل حجیت، به واسطه یه دلیل حجیت. این القاء شک عبارتون اخرای مسلک جعل طریقیت. اینا معتقدن که شارع مقدس به اماره حجت شده کسوت علم میپوشاند و شک رو تعبدن در موردش القاء میکنه. دو رو یک سکه است. وقتی کسوت علم به تن یک اماره شد یعنی شک در موردش القا شده، گویی که اصلا ما شک نداره. به دلیل الحجی هم متعلق به القا او لا نقول ان نقول او لا نقول فرق نمی. خب این مبحث تمام.
این
خب این هم همینه. اگر اماره نافی تکلیف قائم شد بر یک طرف از اطراف علم اجمالی، این هم میتونه رافع تعارض بین الاطراف باشه. به جهت همین توجیه و تحلیلی که ذکر شد تو آن یاد داشت کردم گوشه کتاب میگه امارات مثبته و کزن نافیه فرق نمیکنه. کل هر طرفی از اطراف علم اجمالی مبتلا بشه به اماره ای از امارات، چه مثبت تکلیف چه نافی تکلیف، دیگه اون مورد صلاحیت جریان اصل براءت را از دست خواهد داد، مگر اینکه کسی قائل شود که تقدم اماره بر اصل منحصر به امارات مثبت تکلیفه و امارات نافی تکلیف به جهت تطابقی که با اصول نافی تکلیف دارند نیازی به تقدم و تأخر نخواهند داشت. تا بگیم حالا که اماره نافی تکلیف اینجا هست پس اصل نافی تکلیف جاری نمیشه. من کسی اینجور قضیه رو حل کنه ولی فرقی بینشون نیست.
در واقع مشکل طرف دیگه اگه در واقع تکلیف مثلا یک از دو علمای اماره میگه اون مثلا سمت راستی آب خام نیست. نسبت به دیگری مثلا برای جاری نمیشه چون اماره مقدمه. نسبت به اون دیگری هم حالتا برای جاری نمیشه که اینجا ثمره علمی بودن اماره داره ظهور پیدا میکنه. چون طرف دیگه وقتی اماره میگه این آبه
باید
اون خمره
دیگه. نسبت به اون که برای جاری نمیشه. همیشه اینجوری نیست. معلومه همیشه اماره مدلول التزامی داشته باشه به این شکل شما میگید. ما اجمالا میدانیم یکی از این دو انا خمر است. خب بعد بیانه قائم میشود مبنی بر وجوب اجتناب از اماره سمت راست، از انا سمت راست. ممکن اصلا این از بکنم خدمت تو نجاستی که بیانه ازش خبر میده غیر از اون نجاستی باشد که من اجمالا میدانم. یا فرض کنید به عنوان مثال، یا ممکن است به عنوان مثال اماره قائم بشه بر نفی تکلیف، بر نفی تکلیف در یکی از این دو انا. معناش این نیست لزومن که حالا که اماره قائم شده بر نفی تکلیف در یکی از این دو انا، مثلا اماره قائم بشه که انا سمت چپ خمر نیست، همیشه معناش این نیستش که مدلول التزامی داشت بس انا سمت راست خمر است. اگر یه همچین دلالتی داشت، بله، اگر یه همچین دلالتی برای یک اماره ثابت بود که وقتی قائم میشه بر نفی تکلیف در یک طرف بالالتزام دلالت کند بر اثبات تکلیف در طرف دیگر، این اماره همونطور که در مدلول مطابقش حجته در مدلول التزامیش هم علی السویه حجته طبق مبنای مشهور اصولی. در واقع اماره نافی یک تکلیفی که بالالتزام مثبت تکلیف در طرف دیگر است، دو اماره است. در یک طرف نافیه، در طرف دیگه مثبت مثل سایر امارات مثبت تکلیف خواهد بود، فرق نمی کنه.
مثلا بلا التزام هم نگین هم نداشته باشه، در این مطلول التزامی هم نداشته باشه، بالاخره که تعارض برمیداره.
و بحث دیگه هست، حالا شما میخوان از این تقضا هم بیان وسط.
یا آقا جا، مردم که فرض کنید دلالت اقتضابی نداره، این واجب الاشتناب نیست آب.
خب
مثلا به طرف دیگه تکلیف ما چیه؟
ما که از کردیم که جواب شما دادم تو این قضیه که نمیدونم خب لفت تعارض میکنه دیگه، از کردم بسیاری مبنا داره. اگه معتقد باشید اماره نافی تکلیف در هر فعلی جاری شود، دیگه اصل براءت در اونجا جاری نخواهد بود. اگر اینجور بگید، وقت این طرفی که اماره نافی تکلیف برش قائم شده مجرای براءت نیست و بخواد تعارض کنه اصل براءتی که درش جاری می شود با اصل براءت جاری در طرف دیگر. در حد مقدماتی فعلا اینها رو بگیرید. زیر من چندین مناقشه متعدد تو همینجا میاد وسط که بخوام تک به تک نارو مطرح بکنم. مثلا پس علم به جامع چی میشه؟ اینجا ممکنه علم به جامع رو بعضی مطرح بکنن که درسته که دیگه تعارض حل شده، اما به هر حال باید همیشه به قدر جامع و بواسطه این که علم محسوب میشود نسبت به اطراف علم اجمالی طرف حالت احترازی به خودش بگیر.
شما فرمودین حالا
چرا دیگه؟ همین از کردم که بعضی علم جامعه مطرح میکنه همون قاضی قطعی است.
از آقای طب ممنوعی خویی احتراز از طرف دیگه لازم میاد، این تفاوت ممنوعی
سرگاه خویی جا فکر کنم سمانش معلوم میشه. نه اشتون فرق نمی کنه، اشتون هم میگه الغای شک، چه با اثبات تکلیف چه با نفی تکلیف، اماره قائم بشه چه بر اثبات چه بر نفی، الغای شک شد. القاء شک که مثلا به دایشون القاء علم اجمالی، القاء علم اجمالی هم رافع منجزیت و معنای وجوب موافقت قطعیت. ما گفتیم که اصل براءت در موارد شک در تکلیف جاری است. منتها نکته‌ای که اینجا هست این است که دایره جریان اصل براءت چیه، تا کجاست. همیشه مجرای یک اصل رو از دلیل اصل باید گرفت، ببینیم دلیل تا کجا شامل می شود تا اصل هم تا همونجا اجرا بشه. ببینید شما چه شک داشته باشید در اصل جعل تکلیف و چه شک داشته باشید در فعلیت تکلیف، در هر دو حالت اصل براءت جاری است. شک در اصل جعل و شک در فعلیت. شک کنم آیا شارع بر من حج رو واجب کرده، بر مکلف مستطیع حج رو واجب کرده یا نه، اصل براءت. شک بکنم آیا وجوب حج در حق من فعلی شده یا نه، باز هم اصل براءت جاری است. به بیان دیگر هم در شبهات حکمی اصل براءت جاری است، هم در شبهات موضوعی، در هر دو اصل براءت جاری است. به جهت اینکه مفاد اصل براءت این گنجایش رو به اصل براءت داده است که در هر دو نوع شبهه ایفای نقش بکنه. رفع ما لا یعلمون، این ما لا یعلمون میخواد جعلی باشد که لا یعلمون یا میخواد فعلیتی باشد که لا یعلمون. هر کدوم از اینها رو شما ندانید از شما گویین که برداشته شده. خب اما اگر رفقا شما شک در جعل یا فعلیت تکلیف نداشتید، بلکه اتفاقا علم داشتید که تکلیفی جعل شده است و در حق شما فعلی شده، شک در امتثال تکلیف داشتید، شک داشتید که آیا منی که قطعا مستطیع شدم و قطعا بر مستطیع حج واجب شده حج به جا آورده ام یا خیر، شک در تحقق امتثال، آیا در چنین حالتی اصل براءت جاری است. می شود هر وقت شک کردیم آیا نماز ظهر مثلا خوندم یا نخوندم براءت جاری کنم بگم انشاءالله خوندم. الان فرض بکنید شک میکنم نماز مغرب و عشاء رو خوندم امروز امشب یا نخوندم، میشه اصل براءت جاری کرد؟ بگیم که انشاءالله خوندیم. مشکل در امتصال. اینجا پاسخ منفی است. اصطلاحاً میگن اینجا مجرای اصالت الاشتغاله، مجرای اصالت الاشتغال. اصالت الاشتغال همون اصل مشهوری است که میگه الشغل الیقینی یا یستدعی الفراغ الیقینی، یا الاشتغال الیقینی یستدعی البراءة الیقینیه. اگر اشتغالت قطعی بود باید فراغ و براءتت هم قطعی باشه. تو یقین داری به اینکه وجوب صلات بر تو واجب شده، پس تو یقین نکنی که از این تکلیف بیرون آمدی، از این تکلیف فارغ شدی، حق بیخیال شدن، حق بیتفاوتی برای تو محفوظ نیست. این خلاصه اون بحثی است که باید در وقت خودش ان شاء الله ذکر بکنیم. استصحاب اشتغال ذمه یک اصل شرعی تعبدی است. این یک اصل عقلیه، همیشه اصول عقلی مقدمه بر شرعیه. خب رفقا ببینید، فقط این نکته اینجاست، یک اشکال. یه بحثی مطرح هست راجع به نقش امتثال و عصیان در قبال تکلیف، که امتثال و عصیان چه نقشی در قبال تکلیف دارن. اگر تکلیفی امتثال شد یا مورد عصیان واقع شد، چه نقشی در قبال تکلیف این اطاعت و عصیان ایفا میکنن؟ مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه در وقت خودش فرمودند که امتثال و عصیان مسقط فاعلیت تکلیف است، مسقط فاعلیت تکلیف است، نه مسقط اصل تکلیف. به بیان دیگر باعث نمی شود که فعلیت تکلیف از بین برود، بلکه فاعلیت و محرکیت تکلیف با امتثال یا عصیان تکلیف ساقط می شود. اگر پدر از شما بخواهد که ظهر امروز نان بخر، شما نان بخرید یا نخرید، اطاعت کنید یا عصیان، در هر دو حالت دیگر این امر پدر فاعلیت و محرکیتی نسبت به شما نخواهد داشت. در حالت اطاعت وقتی نان خریدید دیگر از شما نانی دیگر نمیخواد، دیگر شما دعوت به خرید نان مجدد نمی کنید، یک بار که خریدید تمام، با اطاعت فاعلیت و اون محرکیتش ساقط. دیگه هیچ مکلف عاقلی از تکلیفی که امتثال شده است دو مرتبه متحرک نمی شود بخواد نان مجددی بخرد. از اون برم اگر شما به هر علتی معصیت کردید، نان نخریدید تا ظهر گذشت، تکلیف پدر مربوط به ظهر بود، اما شما به عصیان نان نخریدید، اینجا باز دیگه این تکلیف پروندش بسته شده و نسبت به شما فاعلیت و محرکیت ندارد. ایشون فرماید که طبق مبنایی که ما در وقتی خودش بیان کردیم مطلب کاملا مشخصه. وقتی شک میکنید آیا تکلیفی امتثال شده یا امتثال نشده، در حقیقت شک میکنید آیا فاعلیت تکلیف باقی است یا باقی نیست. شک در فاعلیت تکلیف رخ میدهد، نه شک در فعلیت تکلیف. اما خب این مبنای دیگری هم در قضیه هست که معتقد است اطاعت و عصیان مسقطات فعلیت تکلیف. یعنی اگر شما شک بکنید تکلیفی اطاعت شده یا نه، شک میکنید آیا تکلیفی فعلی است یا فعلی نیست. اطاعت یک تکلیف باعث میشه که تکلیف دیگه از فعلیت ساقط بشه. کسی که شک کرده است آیا تکلیف را اطاعت کرده امتثال کرده یا نه، با توجه به اینکه اطاعت و امتثال مسقط فعلیت تکلیفه، شک در اطاعت یعنی شک در فعلیت تکلیف و شک در فعلیت تکلیف حسب اعتراف خود شما مجرای براعت، پس باید اینجا براعت جاری بشه. خب حالا این با ما این سوال فقط مطرح میکنیم تا پاسخش رو در جلسه آینده انشاءالله با تاش وقتمون گذشته دنبال کنیم. از سالس بعد ان تزه ان البراعت تجری ان شک، بعد از که روشن شد براعت در شک جاریست، به وجود دلیل علی البراعت، چون دلیل داریم بر براعت و مانعی هم از براعت وجود ندارد، دلیل میشه مقتضی جریان، مقتضی موجود، مانع هم مفقود، چرا جاری نباشه؟ در واقع این لوجود دلیل علیها برمیگرده بحث اول ادله براعت، و عدم المانع برمیگرده بحث دوم به اعتراضات عامه، که گفتیم اعتراضات عامه ای که بر ادله براعت شده هیچ کدوم وارد نیست، پس مانعی هم وجود ندارد از قبیل علم اجمالی مثلا در شبهات حکمی بخواد مانع بشه. بعد از این که این دو مبحث، مبحث اول ادله براعت، مبحث دوم اعتراضات وارد بر جریان براعت تمام شد، یجب ان نعرف، واجب است بشناسیم، ان الضابط معیار در جریان براعت این است که شک در تکلیف باشه، جعلا او فعلیتا، لان هذا هو موضوع دلیل البراعه. و اما اذا کانت تکلیف و معلومن، این ننوشته ایشون بقیهشو، خودتون دیگه بنویسید دیگه، شک در تکلیف اما از شک در ثبوت اول تکلیف است و شک در ثبوت ثانی تکلیف، ثبوت اول میشه جهل، ثبوت دوم میشه فعلیه، شامل هر دو میشه. و اما اذا کانت تکلیف و معلومن و شک و فی الامتصال، فلا تجری البراعت بالاتفاق و انما تجری اصالت الاشتغال، که یک اصل عقلی است. فرمودن فرقش با استصحاب اشتغال ذمه چیه؟ گفتم استصحاب جزء اصول شرعیه، لان شغل الیقینی، رفقا شغل همون تکلیفه، اشتغال یقینی یا شغل یقینی میشه همون تکلیف یقینی، یقین به تکلیف، در واقع یقین به اشتغال ذمه است. یستدعی الفراق، مستدعی فراق یقینی است. فراق البته فربتر و گسترده تر از امتثال است. امتثال تکلیف یکی از اسباب فراقه. گاهی اوقات ممکنه به واسطه اصلی چیزی یقین به براعت پیدا کنیم بدون اینکه به شکل قطعی امتثال کرده باشید، خود شارع مقدس ذمه شما رو مثلا بری کنه در قبال تکلیف، بگه فلانی من بهت گفتم اینقدر به زید بده پرداخت کردی؟ بگه یادم نیست. خب اینجا الان فراغ هنوز حاصل نشد، وقت مولا میگه حالا که یادت نیست قبول میکنم ازت، انگار که دادی. همین ابراء ذمه ای که جناب مولا الان اینجا انشاء کرد در حق من، به من وعده پذیرش اون پرداخت مشکوک فلان مبلغ رو داد، این برای من فراغ یقینی می آورد. پس فراغ یقینی همیشه با امتثال قطعی محقق نمیشه. گاهی اوقات یک اصل مؤمنی، یک اصل مبرع ذمه ای می شود یقین به فراغ ذمه از تکلیف کرد. خب
فلا تجرب بلا عبدال اتفاق اینو در توضیح عبارت گفتیم
بله بل اتفاق جاری نیست، در کتاب ندش بل اتفاق. و هازا واضحون علا مسلکن المتقدم، این روشنه بنابر مسلک متقدم ما، زیل بحث الاسترار به سوء الاختیار، یه مبحث ایشون داشت در همین حلقه ثالثه تحت عنوان الاضطرار و به سوء الاختیار، این مبحث ایشون اونجا مطرح کرد. القائل، مسلک متقدم ما که قائل است، به ان الامتصال و الاسیان لیسا من مسقطات فعلیت تکلیف، نیست از مسقطات فعلیت تکلیف، یعنی باعث نمیشود که تکلیف از فعلیت بیفت، بل من اسباب انتهاء فاعلیت، بلکه از اسباب انتهاء پایان یافتن فاعلیت تکلیف، محرکیت تکلیف. تکلیفی چه مورد اطاعت واقع شه چه عصیان دیگر نسبت به مکلف اقتضاء تحریک نداره، پروندش بسته میشه، خونسا میشه.
پس همینجور میگن قضای نماز
هم بله دیگه، حتی از اینجا نمیگنم، در مجموع وقتی که امر تعلق یافت به نماز در وقت و این به هر علتی عصیان شد، نماز در خارج وقت دیگه تکلیف دیگری است، ربطی به اون نداره. ازا میگن دلیل قضا تابع دلیل ادا نیست. از علا هاز المسلک، مسلک ما، لا یکون شک فی الامتصال شکن فی فعلیت تکلیف. اما بنابر مسلکی که میگه امتصال و عصیان مسقط فعلیتن، شک در اطاعت، شک در فعلیت خواهد. فلا موضوع لدلیل البراءت به وجه، یعنی به هیچ وجه موضوعی برای دلیل براءت نیست. و اما اذا قیل به ان الامتصال من مسقطات تکلیف، ای گفتم مراد مسقط چیه تکلیفه؟ تکلیف یه جعل و یه فعلیت دیگه، جعلش که ربطی به کار شما نداره، مسقط فعلیت. فشک فی الامتصال شک کن فی تکلیف، فی فعلیت تکلیف دامه حالا. و من هنا قد یتوهم، و من هنا قد یتوهم تحقق موضوع البراءه، بالاش بنویسه شک در تکلیف. موضوع براءت چی بود؟ شک در تکلیف. توهم شده است که محقق شده موضوع براءت، این از این. و اطلاق و ادلتها لمثل ذلك، توهم شده است، اعتبار تحقق، توهم شده است اطلاق ادله براءت نسبت به شک در امتثال، لمثل ذلك میشه شک در امتثال. بعضی آمدن گفتن ادله براءت اونقدر گنجایش دارد که شک در امتثال رو هم پوشش بده، چون شک در امتثال عبارتون اخرای شک در فعلیت تکلیفه، و شک در تکلیف جعلن او فعلیتن مجرای چیست؟ براءت. و السلام علیکم و رحمت الله.